ساعت 18 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش خبری. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تسریع اعدام زندانیان اهل سنت ابراز نگرانی کرد. گروهی از رانندگان تاکسی علیه دو اپلیکیشن اینترنتی مقابل مجلس تجمع کردند. سازمان‌های بین‌المللی نسبت به احتمال قحطی در سودان جنوبی هشدار دادند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتشار گزارش‌های در خصوص دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع اعدام محکومین اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف کشور در خصوص پرونده مواد مخدر را از دلایل تقویت احتمال صحت دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه دانست. اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر یکی از دلایل بالا بودن نرخ اعدام در ایران عنوان شده است. در آبان ماه سال جاری کمیته حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه‌ای نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام را در جهان دارد. گروهی از صاحبان و راننده‌های تاکسی تلفنی روز دوشنبه در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی مقابل ساختمان مجلس ایران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معترضان در این تجمع فعالیت این دو اپلیکیشن را غیر قانونی دانسته و از مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در تهران به علت سهولت دسترسی و قیمت پایین آنها افزایش چشمگیری یافته و باعث تأثیر بر کسب و کار آژانس‌ها و تاکسی‌های عادی شده است. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی هشدار دادند که 100 هزار نفر در سودان جنوبی با قحطی روبرو هستند و نزدیک به 5 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک فوری هستند. به گزارش CNN، سازمان برنامه جهانی غذا، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی گفتند همینک مردم از گرسنگی در حال مرگ هستند و 1 میلیون نفر دیگر نیز طی ماه‌های آینده با خطر قحطی مواجه خواهند بود. طبق این گزارش 4,900,000 نفر یعنی 40% جمعیت کشور با قحطی روبروست. سازمان‌های بین‌المللی همچنین هشدار دادند نزدیک به 1,000,000 کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. طبق گزارش‌ها جنگ داخلی و بحران پناهجویان باعث صدمه شدید به اقتصاد سودان جنوبی شده است. این کشور در سال 1390 استقلال یافت. رئیس جمهوری آذربایجان همسر خود مهربان علیئوا را به عنوان معاون اول خود برگزید. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فرمان الهام علیوف در وبسایت رسمی ریاست جمهوری آذربایجان درج شده است. آقای علیوف از اکتبر سال 2003 میلادی در پی بیماری پدرش هیدر علیوف، رئیس جمهوری سابق آذربایجان، وارد عرصه سیاست شد و دو ماه بعد به دنبال مرگ وی به ریاست جمهوری این کشور تولید کننده نفت رسید. الهام علیوف از سوی کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر متهم به آزار و تعقیب مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران است. و در حالی که در منطقه خاورمیانه یک ائتلاف موسوم به ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل می‌گیرد، تهران روز سه‌شنبه شاهد برگزاری ششمین کنفرانس موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین بود. در این کنفرانس علی خامنه‌ای رهبر ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی سخنرانی کردند و بر حمایت مجدد ایران از فلسطین تأکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه در تهران ششمین کنفرانس بین‌المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این کنفرانس که به نوشته رسانه‌های حکومتی نمایندگانی از 80 کشور حضور داشتند، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به ریشه‌های ناآرامی در کشورهای اسلامی منطقه گفت این بحران‌ها باعث کم توجهی به مسئله فلسطین شده است. آقای خامنه‌ای اما با برجسته کردن اجلاس تهران گفت این اجلاس می‌تواند الگویی برای وحدت باشد.
این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا ملت‌های منطقه بتوانند با تکیه بر اشتراکات خود موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی را فراهم آورند.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا درباره اهمیت این کنفرانس به رادیو فردا میگوید این کنفرانس تکرار یک سلسله مواضع سیاسی جمهوری اسلامی است.
هر سال جمهوری اسلامی کنفرانس‌های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه‌ای است که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل و آمریکا. چی که در این کنفرانس ها همایش ها مطرح میشه تکرار این مسئله است که اسرائیل دشمن واقعی است برای رهایی از اسرائیل و اشغال سرزمین های فلسطینی و عرب از جانب اسرائیل بایستی با توسل به زور و سلاح و در نتیجه برای ادامه و استمرار چنین وضعیتی بایستی که فلسطینی ها آگاه بر وضعیت خود و به خصوص هوشیار باشند از نقشه های دشمن. این می شود گفت که ماحصل گفتگوهای گذشته و به احتمال زیاد گفتگوهای آینده در حمایت از انتفاضه است. بایستی گفت که در شرایط امروز وضعیت حتی با شرایط پارسال تفاوت داره، به خاطر اینکه یک دولت بسیار طرفدار اسرائیل در آمریکا بر سر کار هست. کشورهای عربی به طور کلی روی خوشی به فلسطینی ها و به خصوص به نیروهای جهادگر فلسطینی از قبیل حماس و جهاد اسلامی توجه به اینها دارن، کشورهای عربی، و در نتیجه به نوعی می شود گفت که دولت‌های عربی و حتی خود فلسطینی ها هم بخش مهمی از اونها به حالت انفعال در اومدن.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن هم به رادیو فردا میگوید به رغم هزینه‌های هنگفت جمهوری اسلامی نتوانسته از سازمان‌های فلسطینی را با سیاست‌های خود همراه سازد.
علیرغم اینکه برای نمونه جهاد اسلامی ساخت و پرداخته دست جمهوری اسلامی، ولی به محض اینکه مصری‌ها روی خوشبینانه نشون میدن یا در قطر یک لطفی بهشون میکنن، شما میبینید اینا رو به قبله قطر یا قاهره نماز میخونن. حماس هم اینطوره. حماس گویین که تلاش میکنه ارتباطشو با ایران حفظ کنه، ولی اگر روزی قرار در غزه تظاهراتی باشه، اگر عکسی رو بالا ببرن، عکس صدام حسین و امیر قطر رو بالا میبرن، نه رهبر جمهوری اسلامی رو. در تمام جهان عرب سازمان‌هایی بودن که از جمهوری اسلامی پول می‌گرفتن و ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کردن، ولی در عمل وقتی پای آزمایش به میان میومد، منهای حزب الله هیچ وقت صادقانه و از تمام قلب با جمهوری اسلامی نبودن. در این کنفرانس حمایت انتفاضه هم اگه نگاه بکنید، سطح مشارکت‌ها بالا نیست. اول همه این است که خود سازمان آزادی بخش فلسطین که دولت خود مختارم در دست داره، در پایین‌ترین سطح که یک سفیر همیشه مانده در جمهوری اسلامی صلاح زبابی است که 35 سال در ایرانه، فقط اوست که میتونه شرکت کنه. در واقع شما فکر کنید از بیت المال و کیسه ملت ایران خرج شده برای اینکه فلسطینی ها شعار خودشونو بدن و راه خودشونو برن. این پول ها نتونسته علاقه یا خلوص این گروه ها رو نسبت به ایران خریداری بکنه. هنوز نگاهشون به عرب هاست.
به باور مهدی مهتبی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، برگزاری چنین کنفرانس هایی نه در خدمت منافع ملی که برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های رهبران جمهوری اسلامی است.
طی دو ماه گذشته چندین کنفرانس بین المللی درباره اوضاع فلسطین در دنیا برگزار شده. 15 ژانویه 26 دی ماه کنفرانس مسکو بود، همزمان کنفرانس پاریس برگزار شد. محور تمام این کنفرانس ها صلح، آشتی، اتحاد میان گروه های فلسطینی مخصوصا حماس و فتح، آشتی ملی در فلسطین بود. تنها یک کنفرانس در دنیا هست که رسما و علنا ضد وحدت و آشتی ملی در فلسطین حرف میزنه، اون هم کنفرانس تهران هست. تنها یک کنفرانس بین المللی است که به صراحت مخالف صلح فلسطین و اسرائیل و ادامه جنگ و خشونت هست، اون هم کنفرانس های جمهوری اسلامی است. تنها کنفرانس هایی است که عمدتا در سطوح بسیار پایین سیاسی هم برگزار میشه، مطلقا هیچ ربطی به منافع ملی و منافع استراتژیک ایران نداره. مثلا در شرایط فعلی منطقه اتحاد واضح کشورهای عرب علیه جمهوری اسلامی در شرایطی که صحبت از تشکیل ناتوی عربی علیه ایران میشه، اینجور کنفرانس ها که توش رسما از نابودی اسرائیل حرف میزنند و از تروریسم و عملیات های انتحاری دفاع میکنند، سم مهلک سیاست خارجی ایران هستند. معجون است از نگاه ایدئولوژی که بانیت حاکم بر ایران، علاقه وافر جمهوری اسلامی به مسائل تبلیغاتی، کاری است برای فرو نشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های مقامات ایدئولوژیک ایران، مخصوصا شخص آیت الله خامنه ای، و در نهایت یک بازی مرگ، یک رقص مرگ در عرصه بین المللی است.
کنفرانس فلسطین که صدا و سیما پوششی ویژه به آن داد، ظاهرا نه در منطقه و نه در جهان بازتابی نداشته است، به گونه ای که خبرگزاری فارس از بی‌توجهی کامل دو شبکه معروف عربی الجزیره قطر و العربیه به این کنفرانس انتقاد کرده است.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شدند و جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خطرناک‌تر شده است. در این گزارش به مواردی همچون کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی، ربوده شدن و تهدید و خشونت علیه آنان اشاره شده. در کشورهایی مانند سوریه، ترکیه، روسیه، مصر، بحرین، سومالی و مکزیک. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد با توجه به جنگ‌های داخلی و درگیری‌هایی که در سراسر دنیا در جریان است، جهان برای روزنامه‌نگاران خطرناک‌تر شده و در سال گذشته روزنامه‌نگاران با خشونت‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه مواجه بودند. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی به طور گسترده مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. در این گزارش به مواردی از جمله کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و خطر ربودن و اسارت آنان به خصوص در خاورمیانه اشاره شده است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در جهان کشته شدند و طی 6 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد دست کم 100 روزنامه‌نگار در این کشور ربوده شده و 25 تن دیگر هم ناپدید شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در برخی از کشورها مانند مکزیک، روزنامه‌نگاران با خطرات ناشی از جرم و جنایت سازمان یافته مواجهند و در کشوری مانند سومالی هم آدمربایی و باجگیری برای آزادی روزنامه‌نگاران به گروگان گرفته شده به منبع درآمد پرسودی برای شبه نظامیان تبدیل شده است. این نهاد مدافع آزادی بیان در گزارش خود اعلام کرده که طی سال گذشته میلادی دست کم 259 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود زندانی شدند و ترکیه با 81 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این فهرست قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده که در کشورهای مصر، اتیوپی، بحرین و عربستان سعودی به بهانه مبارزه با تروریسم و حفاظت از امنیت ملی روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی می‌شوند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در ادامه گزارش خود بر لزوم انجام اقداماتی برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران به خصوص در مناطق جنگی تأکید کرده و از تشکیل یک تیم اضطراری در این کمیته به منظور حمایت و پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی خبر داده که ممکن است در معرض خطر باشند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آذر ماه گذشته هم گزارش داده بود که ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. در گزارش اخیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نامی از ایران به چشم نمی‌خورد. با این حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد و علاوه بر این طی ماه‌های گذشته برای دست کم 5 روزنامه‌نگار هم حکم شلاق صادر شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران هم اکنون با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. میتونید در 24 ساعت شبانه روز با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اخبار ایران و سایر نقاط جهان با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید. 00420221122111 با ما